الله الرحمن الرحیم. بحث دیگری که مرحوم ناینی مطرح میکنن بحث در تداخل مسببات و عدم تداخل. عرض شد این بحث با توجه به اینکه مسبب عقلا و تکوینا متأثر از سبب است، هیچ ضرورتی در طرحش نیست و انفکاک بین سبب و مسبب این عقلا مستحیله و مطالبی که در این زمینه ایشون نقل فرمودن و انفکاکی رو قائل شدن، عرض شد که برگشت اینها تمام به عنوان مشیره و جنبه حکایی داره. منتها خب ایشون برای تداخل و عدم تداخل در مسببات بحث جدایی رو شروع کردن و مطلب و نتیجه همونیست که عرض شد، یعنی ایشون قائل به عدم تداخل هستن در مسببات و الا ما از میشود که خرج به دلیل و مواردی که ممکنه از تحت این اصل خارج باشه، تخصصا دو مورد رو بیان میکنن. یکی در اونجایی که بین دو شرط عموم من وجه باشه، مثل اکرم عالما و یا اینکه اکرم هاشمی، که ماده اجتماع اونها عالم هاشمی است. در اینجا ایشون میفرمایند که امتثال واحد در مسبب که همون اکرام هست، اون امتثال واحد کفایت میکند از میشود که تعدد امتثالین. یکی اینجا رو عرض کنم که خارج میدونند و یکی هم در اونجایی که عقلا امکان تعدد برای امتثال وجود نداره، مانند همون خفای اذان و خفای جدران که در اونجا قصر دیگه معنا نداره. ما تعدد در قصر یا تأکد در وجوب قصر. البته در مورد این عام منوج عرض شد که همانطوری که ایشون میفرمایند، بله اینطور هست که به حسب ظاهر امتثال واحد در ماده اجتماع کفایت از امتثالین میکنه، ولی خب در بعضی از مواقع ممکن است این مقارنات و یک ظهوراتی داشته باشیم، عقبای از ظهور امتثال واحد در کفایت از امتثالین، که در اونجایی که عنایت خاص به هاشمی باشه یا عنایت خاص به عالم باشه. ولیکن در اونجایی که عرض کنم که اصلا اینها شرطین متباینین هستند، مانند نوم و حدث بودیه، یا اینکه نه تعدد در مفهوم واحد لحاظ شده مانند تکرر در نوم یا تکرر در بود و امثال ذلک، در صورتی که قرینه بر امتثال کفایت امتثال واحد نباشه، در اینجا ایشون قائل به عدم تداخل در مسبب هستند، همون طریقی که مرحوم آخوند در اینجا فرمودن. دو مطلب رو در تتمه مطلب ایشون دو مطلب رو ذکر میکنن. مطلب اول این که ما در باب عدم تداخل در اسباب قائل به این مطلب شدیم، این در اونجا ایست که اصل حاکمی وجود نداشته باشه، ولی در بعضی از موارد با توجه به تباین در عدم شود که شروط، ما میبینیم که اصل حاکمی وجود داره و کفایت امتثال واحد به وسیله اصل حاکم اثبات میشه، که از این قبیل مواردی هست، موارد عدیدی است. البته این بحث تداخل و عدم تداخل در اسباب یک بحث خیلی مهمیه و عرض کنم حضورتون که خیلی در فقه موارد از می شود که استعمال داره و موارد از می شود که ابتلا در فقه زیاد داره، و به طور کلی اگر ما قائل به عدم تداخل بشیم وقت خیلی از مسائل ممکنه تغییر پیدا بکنه. ایشون می فرمایند که خب مواردی هست که در اینجا اصل حاکم داریم. یکی از اون موارد عرض شود حضورتون که راجع به وضوع که مسبب است وجوب وضوع از اسباب وضوع که مانند نوم و بول و امثال ذالک و اینها باشه، اینها اسباب برای وجوب وضوع هستند که در روایت داریم وضوع واحد کفایت میکند از می شود که اینها. البته ایشون میفرمایند که ما به سه طریق میتوانیم توجیه کنیم مطلب را. طریق اول اینی که من دارم به طور تیتروار و فهرستوار میگم به خاطر این است که خیلی چیز نیست مسئله، چون روشن است و اینا، فقط به عنوان این که کلام مرحوم ناینی رو نقل کرده باشیم و الی خود قضیه چون روشنه دیگه زیاد شرح و بسط نداره، مطلب جای بحث نیست دیگه این موارد. یکی این است که ما اون اسباب برای وجوب را عرض کنم که اینها را جنبه انحصاریت و استقلال در موضوعیت اینها را ما چیکار میکنیم برمیداریم و اینها را عنوان مشیر از یک سبب واقعی میگیریم که اون سبب واقعی واحد است و اینا جنبه حکایی دارن، به عبارت دیگر در بحث دیروز عرض شد جنبه معرفیت دارن و هم نوم و هم بول و هم غیر سالک اینها موجب یک حدثی هستند، یک حدث معنوی که اون حدث معنوی موجب وجوست. پس بنابراین شرط واحد میشه، منتها عناوین معبره از اون شرط واقعی و تفاوت پیدا میکنه، گاهی اوقات اون عنوان به بوله، گاهی اوقات عنوان به حدث دیگر مانند نومه و امثال ذالک. این یکی از راه های توجیه. راه دوم این که عرض کنم که صرف الوجود از این عناوین لحاظ بشه، لا مطلق الوجود. مطلق الوجود بگیریم تک تک این وجودها از میشود که مد نظره وجود به اطلاقه، اما اگر ما صرف الوجود اینها رو بگیم یعنی اولین وجود از این عناوین برای ایجاد اون بعث به اون وجود کفایت میکنه، برای اون ایجابیت موجب وجوب وضوع اولین صرف الوجود این از میشود که عناوینه. پس بنابراین به هر کدام از این عناوین و شروط که صرف الوجود حاصل شد دیگر همون علت می شود برای ایجاب وضوع و دیگر نیازی به علت دیگری از این نقطه نظر نداره. این هم عرض کنم که مطلب دیگر که البته راجع به این اگر ما بخوایم کنکاش کنیم و در این بخوایم خلاصه چیز بکنیم، بخوایم مناقشه بکنیم، جای مناقشه هست به جهت اینکه صرف الوجود همیشه در خود این عنوان باید لحاظ بشه. معنا نداره شما صرف الوجود رو در یک عنوان اخذ میکنید و در عنوان دیگر اخذ نمیکنید. اگر شما قائل به تباین در شروط هستید، پس صرف الوجود در هر کدام از این عنوان با عنوان دیگر تفاوت داره، مگر اینکه شما بگویید مصداق این دو عنوان چون واحد است، صرف الوجود از هر عنوانی همون مصداق برای عنوان دیگر هم خواهد بود که همون صورت اولا میشه، به خاطر این است که تمام اینها جنبه حکایی و عنوان مشیر دارن به همون سبب اصلی. در این مسئله میتونیم از میشود که یه قدری قائل به تأمل بشیم. مطلب دیگر ایشون بحث رو بردن در مسببات، فرمودن گرچه شروط در اینجا متباین این هستن، یکی نومه، یکی بوله، یکی حدثه، یکی کذاس و امثال ذالک، ولی مسبب اینها که همون طهارت هست، اون طهارت واقعی واحده و چون واحد است پس بنابراین تکرر یک طبیعت واحده این عقلا مستحیل است، مگر اینکه اون طبیعت چیه تفاوت پیدا بکنه، و چون طبیعت طبیعت واحده پس بنابراین وقتی که اون طهارت حاصل شد دیگه معنایی برای انتصال بعد از انتصال دیگه وجود نداره. لذا این قسم سوم در خود مسببات ایشون از میشود که توجیه رو بردن. این راجع به وضوع. در مورد عد می شود که یکم از موارد، فرض کنید که مورد کفاره است، فرض کنید که در ماه رمضان داریم که عد می شود که اگر کسی غذایی بخوره بایستی که کفاره ماه رمضان بده، اگر کسی مثلا آب بخوره باید کفاره ماه رمضان بده، اگر کسی، فرض کنید که در یه روایت داریم دخانی غلیظی عد می شود که در حلق بود، این بایستی که چیکار بکنه؟ کفاره بده. و امثال ذالک ادله کفاره صوم در اونجا به نحوه عد می شود که در یک جا منضبط نیست، بلکه تیکه تیکه هست در اینجا، مانند بقیه ابواب دیگه. در اینجا مسئله همینطوره. در اینجا گرچه خب اینها همه با هم تفاوت پیدا می کنن از نقطه نظر ماهیت، یکی اکله، یکی شربه، یکی فرض کنید که ادخاله، فرض کنید که دخانه و امثال ذالک، یکی ارتماس سر رو در زیر آب بردن، اینها هست، ولیکن تمام اینها موجب یک حقیقت میشن و اون حقیقت همون کسر عد میشود که صومیت است. اون کسر صومیت وقتی که متحقق شد دیگه کسر بعد الکسر دیگه شکسته شدن دیگه معنا نداره. لذا از این نقطه نظر هم اینجا ما قائل به تداخل در مسببات هستیم به خاطر اصل محکمی که در اینجا طبق ادله است. لولا این جهت که دیگه چون در اینجا مشخصه که این از می شود که صوم وقتی که از بین رفت، اون دیگه از بین رفته، دیگه صومی وجود نداره تا اینکه از می شود که بخواد یک مفطر دیگری بیاد اون رو از می شود که از بین ببره. این تنبیه اولی که ذکر کردن. تنبیه دوم که در تتمه بحث ذکر میکنند و دیگه بحث رو دیگه تمام میکنند ایشون، تنبیه دوم به این مطلب از میشانی مطلب مطرح میکنن که در بحث اغسال دو عرض کنم که قول هست. یکی این که مسبب ما که همون غسل هست، وجوب غسل، آیا این اغسال به اصطلاح که در شرع وارد شده و امثال ذالک، یعنی بحث تقریبا میره در بحث فقهی، یه مقداری میره فقهی، گرچه ایشون بعد دوباره بحث رو یک جنبه اصولی بهش میدن، آیا اینها اغسال حقیقت واحده هستن یا حقایق متباینه هستن. بعضی ها مانند محقق اردبیلی قائلن به این که اینها نخیر، حقیقت حقیقت واحده هستن. لذا شما گرچه از می شود که قائل به عدم تداخل هم بشوید، اما در خصوص غسل، اگر یه غسل جمعه‌ای بر ذمه شما هست، یه غسل جنابتی هست، یه غسل فرض کنید که مس میتی هست، یه غسل فرض بکنید که روز عرفه ای هست، یه غسل با مثال نذری هست، امثال ذالک، گرچه اینها این شروط از نقطه نظر ماهیت تباین دارند، ولی از نقطه نظر موجب خودشون که همون غسل باشه، اینها وحدت حقیقی دارند و یک غسل پیش از نقطه نظر حقیقت عرض کنم که این وجود نداره. پس بنابراین وقتی که شما یه غسل کردید، گرچه نیت باقی اغسال را هم نکنید، این کفایت از همه اغسال چه میکنه؟ چرا؟ به جهت اینکه هر موجبی همونی را ایجاب میکند به عینه که موجب دیگر ایجاب کرده. یعنی فرض کنید که من باب مثال، نه اینکه تفاوت از میشود که کرده باشه، فرض کنید که یه شخصی میاد در اینجا و من باب مثال میگه آ من این درخت رو فرض کنید که من باب مثال خریدم، دیگری هم بدون این که از این اطلاع داشته باشه اونم میاد میگه من همین یه درخت رو خریدم، شخص ثالثی هم میاد میگه آ من همین یه درخت رو خریدم از بقیه این عد میشود که این همه اشجاری که هست، الان سه تا بیع واقع میشه بر چی؟ بر یک شجره چی واحده بعینه، که این دیگه در این صورت از کنم که دیگه قبول چیز نمیکنی. که حالا من از باب مثال از می شود که عرض کردم که این چیز میکنه که به عینه در اینجا روی یک جهت واقع میشه. یا فرض کنین که وقتی که دو نفر با هم دیگه میان برای فرض کنین که یک در حیازت یک از می شود که مکان میخوان بیان صف اول بیستن، هر دو نفر واقع میشن بر یک جا که یک جای واحدن بیشتر نیست، نه این طرف و نه اون طرف. خب در اینجا قائل به قرعه میشن دیگه که یک مکان خاص متعلق به دو طلب واقع میشه، یک مکان خاص، نه اینکه اون واحد بدلی باشه بلکه خصوصیت داره. خب در اینجا هم همینطوره، یعنی کلام ایشون و تابعین ایشون بر این است که موجب برای غسل همونی را ایجاب میکند که دیگری ایجاب کرده، یعنی اون به اولین غسلی که این شخص میکند این موجب غسل چیه انجام شده. پس بنابراین بدون این که نیت بکنه باید ما بگیم که کفایت میکند از همه اقصال عد میشود که بر ذمه‌اش هست، به خاطر اینکه هم جمعه عرض کنم که اگر میخواست غسل جمعه کنه با همین انجام میشد، اگر میخواست غسل زیارت کنه با همین انجام میشد و امثال ذلک. ولی اگر نه، ما قائل بشیم برای این که تباین در ماهیت غسل در اینجا وجود داره. درسته غسل در اینجا از نقطه نظر فعل خارجی واحد است، اما از نقطه نظر ماهیت تفاوت داره. ولو اینکه ما قائل بشویم به تداخل در اسباب، ولیکن چون غسل از نقطه نظر ماهیت دوتاست، پس بنابراین باید نیت چی کنیم؟ نیت بقیه اقصال رو هم بکنیم تا اینکه براءت ذمه پیدا بشه از بقیه. چرا؟ چون ماهیت او فرق میکنه دیگه، ماهیت مسبب اصلا فرق میکنه. یعنی در واقع انگار ما دوتا مسبب داریم، یه مسبب ما یک شیئه، یه مسبب ما چیه؟ شیء دیگره. فرض کنید که یک مسبب میگه که اگر اسباب با هم دیگه فرض کنید که حقایق متباینه باشن، چیکار میکنیم که عد میشود که سبب وضوع، عد میشود که سبب وضوع، عد میشود که حدث اصغر است، که حدث اصغر ایجاب میکند وضوع را. از یک طرف من باب مثال کفاره صوم ایجاب میکند اطعام ستینه مسکین، و این چه ربطی به اون داره؟ اطعام ستینه مسکین یک عد میشود که مسببی است، که این مسبب از چیه؟ از کفاره صوم، از افطاره. وضوع هم یه مسببی است، مسبب از چیه؟ فرض کنید که از مثلا حدثه. خب همونطوری که ما در اینجا اگر دو امر از ما سر زده، یکی حدث اصغر از ما سر زده، باید بریم چیکار بکنیم؟ وضوع بگیریم. یکی افطار از ما سر زده که باید اطعام ستینه مسکین بکنیم. این هیچ کدوم کفایت از دیگری نمی‌کنه. در صورت غسل هم همینطوره، چون غسل دارای حقایق متباینه هستند، اون غسلی که موجب از جمعه هست با اون غسلی که موجب از جنابت اصلا ماهیتا تفاوت پیدا میکنه. ماهیتا اینکه تفاوت پیدا کرد، ولی شما قائل به تداخل در اسباب هم هستید، باز در اینجا باید چیکار بکنید؟ چند غسل انجام بدید. چون اصلا غسل گرچه به ظاهر یکیست، ولی اصلا اختلاف ماهوی داره. الا اینکه ما در روایت داریم غسل واحد کفایت میکنه، اما این غسل واحد کفایت میکنه، کفایت از می شود که دخالت در نیت های متعدده نمی کنه. باید نیت های متعدده در اینجا چیه؟ حتما بیا. درست شد؟ این هم عرض کنم حضورتون که مطلب دومی که در اینجا مرحوم ناینی در اینجا بیان کردن و ما حاصل کلام ایشون اصل عدم تداخل در عد می شود که اسباب بود و همینطور اصل عدم تداخل در مسببات. از این موارد دو مورد خارج شد. مورد اول اون موردی که از می شود که شروط، از می شود که با هم دیگه اینها عموم من وجه دارن، که یک ماده اشتراکی دارن، مانند اکرم آل من یا اکرم هاشمیان، که در اونجا کفایت می کند اکرام واحد از دو شرط. مورد دوم اونجایی که امکان تعدد و تکرر در اون نیست، مانند اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. اما در موارد دیگر اصل محکم عد می شود که با عدم تداخل در اسباب و مسببات. این کلام مرحوم ناینی تمام شد. حالا بریم سراغ مرحوم عازیاب ببینیم ایشون در این باب چه فرمودن و به کلمات ایشون چه مواردی از نقض و اشکال میشه وارد کرد. چون من هم دیر آمدم، یه اشکالی برام پیش آمده بود که اصطلاحی که تو دروازه کسی گیر کردیم با ماشین، خواستیم بیاییم، نشد، دیر شد. همین که میبایستی که الان یه قدی زود تحجیز بکنیم دیگه، ما کلامه انشاءالله من اونو میذاریم برای فردا.